سلام، من علیرضا شیری هستم. در گوش نیم شب برای شما از زندگی، عشق، معنا، دست دادن، به دست آوردن صحبت میکنم. الانی که دارم این فایل رو پر میکنم ساعت 6 صبح شنبه هستش. در نقاطی از کره زمین مردم به استراحت مشغولن و روز تعطیلی آغاز خواهند کرد. در جایی که الان این فایل داره پر میشه، یعنی تهران، مردمان دارن برمیخیزن که هفته را آغاز کنن با امیدها، آرزوها و ترسهاشون. آنچه که در چرخه زندگی جاری داره عبارت هست از زندگی، مرگ و باز هم زندگی. چرخه‌ای که مدام تکرار میشه. امیدهایی در وجود انسان جوانه میزنن، میریم دنبالش، بخشی از اون محقق میشه و بخشی از اون میمیره و بعد دوباره به شکلی جدید، با تجربه جدید، با خردی جدید تر میتونیم به زندگی برشون گردونیم. این چرخه همه جا با ما هستش. تو ازدواجمون هستش، تو عشقمون هستش، تو فرزندداریمون هستش، در تمام رویاهایی که تعقیب میکنیم و امید داریم بهش که بتونیم محققش کنیم، این چرخه وجود داره. مرگ بخشی از خود بازده زندگی. ما کم کم میفهمیم که یه چیزهایی رو باید دست بدیم، یه چیزهایی باید دل بکنیم، یه چیزهایی رو نمیتونیم خیلی بهش دل ببندیم. یه حال و احوالاتی در زندگی انسان رخ میده که همون موقعی که رخ میده باید او رو دریافت. فردای اون شاید نتونیم کار خاصی براش بکنیم. تا در جایی دیگه امیدی جدید در وجود انسان جوانه بزنه. این مطلب اولی که دوست داشتم باهاتون در میون بذارم. کلی هست، ولی به هر حال الان تو قلبم اینا داره میگذره. مدت‌های خیلی زیادی که فرصت نکردم درباره گوش نیوش ها مطلعی بگم، ولی الان فکر میکنم موظفم. با دیدن مردمی که در کوچه و خیابان و کتابخانه و رستوران و خیلی جاها به هم میگن که اون حرفا کمک کرده، یه استراب منو میگیره که آیا بنوز کافی فرصت میکنم حرفا و فکرامو بذارم رسوب بکنه، دم بکشه تو صحبت کنم، آیا وقت میذارم واسه این چیزا. و الان فهم میکنم در لحظه از زندگیم هستم که ارزش داره بعضی چیزایی که به چشمم میاد، به خاطرم میاد، به قلبم خاطر میشه، برای شما درمیون بگذارم. نکته اول در مورد بچه هاست. آقا بچه ها رو جدی بگیریم. بچه ها شهروندن. اینکه میاییم بدون اجازه از اونها بغلشون میکنیم، میچرونیمشون، دست و سر و کلشون میکنیم، بعضی از اونها رو آزار میده. من میبینم مردم خیلی محبت دارن. دوست دارم به حال به عنوان کسی که مثلا یه پسر 4-5 ساله دارم، مردم دوست دارم بیان ابراز محبتی کنم، ولی حواسشون نیستش که صرف این که ما این چیزو دوست داشته باشیم مجوز نمیشه که هر کاری انجام بدیم. بچه آزار میبینه. بچه از این که هر کسی دست و موهاش میکنه، لبشو میکشه، آزار میبینه. این کارو متوقف کنیم. این کار تجاوز به حریم بچه است. این کار جلوی شک گرفتن یک حریم و حرمت رو برای بچه ها میگیره. اگه برای بچه ها احترام قائل بشیم، به تمام اشکالی که بلدیم بچه ها یاد میگیرن که محترم بمونن و کارهایی نکنن که ذلیل و حقیر بشن. اگه میخواییم بچه های مملکت، چه بچه های خودتون، چه بچه های فک فامیلتون، آدم های عزیزی بشن، عزت نفس داشته باشن، باید باشون از همین الان اینطور رفتار کنیم. بچه شهروند محسوب میشه. بچه یه دونه چغندر نیستش که دلت خواستش چنگال بزنی بهش، طعمشو بچشی، دست خالی کنی سر کلهشو، حرمت بدنشو حفظ نکنی. تمرین کنیم خودمون و از بچه های خودمون کاملا مراقبت به عمل بیاریم. من گاهی اوقات از دیدن این که آدم هایی که محترم هم هستن و تا این حد آگاهی ندارن رنج میکشن. اگه نوعی فرهنگ عمومی بکنیم که بدن بچه ها رو محترم بداریم، جلوی خیلی چیزها رو خواهیم گرفت. جلوی کودک آزاری رو هم خواهیم گرفت، واکنششون خواهیم داد نسبت به کسانی که به کودکان احترام نمیگذارن. به قول خانومم یه حرف میزنه، میگه تو آسانسور بودم، یه آقای محترم خیلی شیک و پیکی اومدش، پسرمون رسا رو دیدش، شروع کرد دست و کلش کردن. بهش گفتم آقا الان یه نفر بیاد تو آسانسور دست و کله شما بکنه، شما خوشتون میاد؟ که آقای با یه تعجبی من نگاه کرد، انگار دارم تو فضا حرف میزنم. بعدم ولمون کرد رفت و از این بچه عذرخواهی هم نکرد. شما مثل این آقا بیشور نباشید، ما مثل این آقا بیشور نباشیم. شعور داشته باشیم که بچه ها رو حرمت بنهیم که پس فردا محترم باشن. یه نکته بعدی درباره این روزها هستش که مشغول کلاس شفای زنانگی هستم. شفای زنانگی کلاس آسونی نیست، چون داریم از جان صحبت میکنیم، از روح صحبت میکنیم. آدم ها قصه های خودشون رو طبیعتاً باز میکنن و این قصه ها رو آدم میشنوه. قصه هایی که آدم گاهی اوقات حیرت میکنه، حجم معنایی که تو اون قصه ها مستطره، حجم رنجی که یک زن یا یک مرد در طول زندگیش هم کرده. حالا هوام طوری هستش که بتونم درباره بعضی از چیزا صحبت بکنم. توی زندگی همیشه عشق به شیوهی درست و حسابی تو زندگی انسان جاری نمیشه. گاهی اوقات ما کسی رو دوست داریم که نباید دوستش داشته باشیم، به خاطر اینکه چیزای دیگه‌ای به هم میرسه. گاهی اوقات ما مرزهایی هستش که خوب رعایتش بکنیم، ولی به هر حال داستان زندگی انسان ها مملو از روزهایی هستش که الزاماً اتفاقات اخلاقی رخ نمیدن. آقای صحبت میکرد و شبیه روایت این آقا رو خیلی دیگه هم دارن، حالا آقا یا خانوم، من وقتی برای شما گفتم شما خودتون میتونید تصور کنید که چقدر این داستان غیر جنسی هستش، یعنی غیر جنسیتی هستش. آقا تعریف میکردش که به هر حال من زندگی با زنم داشتم، داشتیم پیش می رفتیم، اما اتفاقی که افتاد این بود که بین ما سردی حاصل شد و این سردی به حال اذیت کن بودش. سعی می کردیم درستش کنیم، ولی حالا یا توفیق دست نمی داد، یا فرصت دست نمی داد، یا لج و لج بازی بودش، نمی تونستیم قصه‌مون رو جمع کنیم. در این حین از اطرافیان و همکاران و اون خانم من یه آقای بهش نزدیک شد، حالا به حیث درد و دل یا به حیث این که به حال خانم من خودش به تنهایی زن با ارزشی بود، ویژگی‌های خیلی خوبی داشت. درست بود که با من و زندگی من تنش و استکاک وجود داشت، ولی اینطور نبود که اون آدم داشته ها و آورده های خوبی نداشته باشه و این داشته ها و آورده های خوبش توسط مرد دیگه دیده شد و با هم صحبت میکردن و به حال اون انس و معانستی حاصل شد و کم کم دیگه خانم من به جایی که بخواد تو این زندگی بیاد و این رنج و درد و حالا همتی کنه که بتونه درست کنیم یا به همت من بتونه پاسخ بده، دیگه کم کم از این ور اگر سرد بود سردتر شد و به جای دیگه‌ای دل بست و گرما رو از اونجا گرفت. من دیگه نتونستم اون زندگی رو جمع کنم. اینایی که داشت میگفت منظورش مسائل دعوا و سال حقوقی و این چیزا نیست، خود اصل داستان رو داشت تعریف میگرد که اون زن از اون زندگی رفت و ظاهرن عشقی رو اونجا تجربه میکرد. و به هر دلیل من داشتم فهم میکردم، وقتی داشتم گوش میکردم به نقش اون آدم جدید داشتم فکر میکردم. حالا آدم جدید تنها بوده یا نگران این بوده که تنها بمونه یا هرچی، اون مجاورت و معانست با یک زن شوهردار، یک زنی که داره برای زندگیش به حال بزن بزنی میکنه، حالا امیدواره یا ناامیدواره، ناامیدوارانه، اون مجاورت رو گرم کردن و هیزم اون رابطه رو به حال آوردن و رابطه جدید رو گرما دادن، یعنی بر استخوان‌ها و ویرانه‌های یک رابطه خیش رو بنا کردن، شاید به اون آدم ها احساس عشق بده، ولی یک وهمی هم داره همزمان در اونها پرورش پیدا میکنه، این وهم که ما خوشبختیم. ممکنه بپرسی که میگه آدم ها حق ندارن عشق رو تجربه کنن. چرا؟ حق دارن، و این به معنی که این نفر رو پر از نفرت بکنن. اون مرد وقتی از تلخی و زخم و رنج خودش تعریف میکرد، یا تمام زنانی که در این شرایط از رنجشون، از تنهایشون، از زخمشون، از خنجر خوردگی، از حسادت‌های بیان نشده، از به هم ریختگی‌های روان خودشون صحبت می‌کنن به خاطر حضور نفر جدید، آدم احساس می‌کنه که نمی‌شه به این راحتی قهقه سر داد وقتی در همون داستان گریه‌های تلخی در حال جریان. نه از موضع اخلاق، بلکه از موضع یک انسان میگم که زندگی هم دیگه رو به هم نریزید، مراقب زندگی هم باشید. ممکنه شما فهم بالایی داشته باشید نسبت به یک مرد و یک زن، ولی شاید لازم نباشه همین شما فهم بالاتو نشون بدید. شبا وقتی برای رسا قصه میخونم، یه قصه ای هست که شنیدنش برای شما خالی از لطف نیست. داستان سام رو تو شاهنامه دارم میخونم، و اینکه سام و منوچهر دوتا برادر بودن و سام متوجه شد که یک دختر فوق‌العاده زیبا و دوست داشتنی به نام پریدخت که دختر پادشاه چین هستش در مجاورتش. با اسباب پادشاهی و اون دک و پوز نمیشد سراغ این دختر رفت، به خاطر اینکه نمیشد دیگه، اشتغال داشتم. سام اولین کاری که کردش دست از اون اشتغال کشید، چون پریدخت رفته بود چین و او باید میرفت پریدخت پیدا کنه، دیگه دل و دماغی برای پادشاهی براش نمونده بود. توی مسیر خیلی اتفاق افتاد، به جنگ دیو رفتش، خیلی کارا کرد، چون آدرسی هم نداشت، فقط میدونست دختر پادشاهی چینه. خیلی قصه رخ داد تا تونست برسه به اون دربار و قابلیت های خودش رو نشون داد به پادشاه و مطلوب پادشاه شد، به چشم پادشاه نیک آمد. پریدخت قصه عشق او رو شنیده بود و علی‌رغمی که دوستش داشت هیچ چیزی نشون نمیداد، تا اینکه به هر حال به آرامی بهش یک پیغام رسوند که بیا من تو قصرم ببینمت. جالبه تو این داستان ها دختران همه لذت خوب، جایگاه خوب، قصرهای خوب دارن. سام وقتی میخواد بره اونجا، پادشاه تصمیم میگیره بره شکار. وقتی میره شکار به سام پهلوان میگه اونم باش باش. از قضا تو اون شکار وقتی شیر حمله کرد به سمت پادشاه، همه اعوان و انصارش در رفتن و سام موند و از پادشاه دفاع کرد و نور چشمی ترم شد. هر چقدر این انس بین شاه و سام قوت می گرفتش، احتمال اینکه سام بتونه یک خلوتی ایجاد کنه، بره پیش پریدخت که ببینتش، یه ماچه بوسه، یه بوسه کناری داشته باشه، کمتر می شد، چون شاه تعلق خاطر پیدا کرده بود و اوقات بیشتری اون می خواستش که سام باش داشته باشه. سامی که پادشاهی رو گذاشته بود کنار که بتونه پری دختر ببینه، حالا گرفتار پادشاهی شده بود که نمیذاشت او به آن خلوت دلخواسته برسه. آدم گاهی اوقات یک زیبایی نشون میده و گرفتار میکنه خودشو، یک مهارتی نشون میده و گرفتار میکنه خودشو. بماند که سام با چه لطایف الهیلی تونست از شکارگاه بره و پری دختر ببینه و به حال با هم دیگه یک انسی داشتن و بعد وقتی که شاه برگشت و اسب سام رو در حالا اون باغ و اینا دیدش، ناگفته و ناپرسیده سامو به زندان افکندن و حالا این داستان هی ادامه پیدا کردش. بیچاره رسا که بعض از این مفاهیم متوجه نمیشد و گفتنش هم برای زخم بودش. بخوام بگم بعض از درخشیدن ها اشتباهه، آدمو گرفتار میکنه. الان تو این داستان اون دختر یا پسری که نفر دومی رابطه هستش، با نشون دادن فهم خودش، با نشون دادن بعض از قابلیت خودش به اون مرد، به اون زن متأهل، زندگی اونا رو خراب میکنه. گرچه که بنده مسئولیت خود اون زن و شوهر رو در درست نگه داشتن زندگیشون انکار نمی کنم، ولی عوامل فرعی ممکنه من باشم، ممکنه تو باشی. خوب الان گوش کنیم به این داستان و اونجایی که نباید بدرخشیم ندرخشیم، مستور بمانیم. امیدوارم که حال و روزتون همیشه خوب باشه، امیدوارم که زندگیاتون رو مراقب باشید و تو هر رابطه ای پا نگذارید و مسئول باشیم در قبال آدمی که باهاش بودیم، و اگرم بناس باهاش تموم بکنیم درست تموم بکنیم، نزنیم زندگی آدم رو ویرانه کنیم و قصرهای خودمون رو بنا کنیم. دلتون خوش باشه، من علیرضا شیرین هستم، دوستدار شماها و به امید روزهای خوش آینده.
بر تو و آن خاطر آسود سوگند، بر تو این چشم گناه آلود سوگند، بر آن لبخند جادویی، بر آن سیمای روشن که از چشمان تو افتاده، آتش بر هستی من، آتش بر هستی من. شب در ره گذارت ماندم چشم انتظارت، شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها، بگذشت بی تو شبها در حسرت ها جدایی.